ساعت 21 صدای جمهوری اسلامی ایران. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به امریکا. محاصره دریایی ایران ادامه یابد، اجازه هیچ صادرات و وارداتی از خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ داده نمی شود. انهدام چند تیم تروریستی وابسته به رژیم صهیونی و امریکا در جنوب شرق کشور. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه. در جریان جنگ تحمیلی سوم 55 عضو این تیم‌های تروریستی بازداشت و 13 نفرشان به هلاکت رسیدند. ادامه پس لرزه‌های جنگ با ایران. پس از برکناری دو فرمانده و چند ژنرال ارتش، اعضای کنگره آمریکا طرح استیضاح وزیر جنگ این کشور را هم به جریان انداختند. و آغاز ثبت نام تحصیلات حمایتی کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ. مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز هم تمدید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. دعوت میکنم با خبرهای ساعت 21 همراه باشید. دستمالیزاد رئیس جمهور به نیروهای امدادی. آقای پزشکیان در ادامه بازدیدها و نظارتهای ستادی از دستگاه‌های اجرایی با حضور در سازمان جمعیت هلال احمر، ضمن قدردانی از تلاش‌های این مجموعه، نقش‌آفرینی آنان در خدمت رسانی به آسیب دیدگان به ویژه در شرایط بحرانی و جنگی را برجسته و کم نظیر توصیف کرد. رئیس جمهور با اشاره به همبستگی ملی در مواجهه با بحران‌ها افزود، آنچه در این مقطع شکل گرفت نمادی از اتحاد مردم، رزمندگان و نیروهای مسلح، مجموعه دولت و حتی همراهی کشورهای دوست منطقه بود که در کنار یکدیگر تصویری مقتدر از ایران به نمایش گذاشت.
اینا خیال میکردن اگر مراکز انتظامی ما رو بزنن، مراکز بسیج ما رو بزنن، بعد مردم میریزن تو خیابونا و بعد مملکت رو تیکه تیکه میکنن. مردم ریختن تو خیابونا ولی در مقابلشون ایستادن، اومدن تو صحنه ولی در حقیقت با مشت محکم که ما هستیم و شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. به این امید، وگرنه نیروی انتظامی تو بر چی میزنی؟ برای اینکه در حقیقت نوکر بر خودشون درست کنن، غافل از اینکه مردمی که امام داره، مردمی که خدا رو داره، مردمی که امام حسین رو داره، به هیچ وجه در مقابل هیچ قدرت و ظالمی سرخم نمیکنه.
در حاشیه حضور رئیس جمهور در هلال احمر کتاب در میان خانه ها نوشته اشکان موسوی که به تبیین نقض حقوق بشر دوستانه در جنگ 12 روزه با استناد به زندگی نامه و نحوه شهادت افراد غیر نظامی میپردازد رونمایی شد. رئیس جمهور همچنین در بازدید از اورژانس تهران با بیان اینکه کارنامه درخشان نیروهای امداد و نجات در جنگ 40 روزه ماندگار شد تاکید کرد هر گونه تلاش برای تحمیل اراده یا وادارسازی کشور به تسلیم محکوم به شکست است و ملت ایران هرگز چنین رویکردی را نخواهد پذیرفت.
یه عده به خودشون اجازه میدن که هر وقت دلشون خواست حمله کنن، هر وقت دلشون خواست تخریب کنن، هر وقت دلشون خواست بزنن، بکشن و بعدم اونجا ادعای انسانیت بکنن. مثلا
حضرت ما یه صحنه‌ای دیدیم که اصلا باور کرده این عشق خود اونم فکر نمیزار جمع بچه که
وحشی هن اینا
از بغل پدر مادر از زیر آقا بچه زنده اومد بیرون پدر مادر چه شده کاری که تو این جنگ 40 روزه انجام شد نسبت به جنگ 12 روزه زمین تو آسمون تفاوت داشت به لحاظ خدمت رسانی و هیاهو نداشتیم، شو نداشتیم، دوربین نداشتیم، فیلم نداشتیم. و داری دکتر واقعا به جرئت میگم زمان استاندارد کشور که 8 دقیقه بود رو در ایام جنگ ما شکستیم.
شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت و معاون نخست وزیر امارات با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات جاری منطقه و روابط دو جانبه به صورت تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آقایان قالیباف و شیخ منصور با مروری بر وضعیت جاری تحولات در منطقه خلیج فارس و مسائل فیما بین ایران و امارات درباره کاهش تنش در منطقه و چشمانداز توسعه روابط دو جانبه در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی به تبادل نظر پرداختند. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء به امریکا: در صورت ادامه محاصره دریایی ایران، اجازه هیچ صادرات و وارداتی از خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ داده نخواهد شد. سرلشکر خربان علی عبداللهی هشدار داد: چنانچه امریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام امریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء تأکید کرد: ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. فرمانده ارتش پاکستان عصر امروز وارد تهران شد. سفر عالی ترین مقام نظامی پاکستان به عنوان کشور میزبان مذاکرات ایران و امریکا با استقبال رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان انجام شد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان را تنها میانجی تهران واشنگتن دانست. چارچوب مذاکرات اخیر در اسلام آباد بر مبنای طرح 10 ماده‌ای ایران ترسیم شد. هرچند مقامات آمریکایی در تلاش بودند موضوع هسته‌ای را به دستور کار مذاکرات اضافه کنند، اما طرح انحرافی آنها مورد پذیرش قرار نگرفت.
ایران در طول حدود 25 سال با تجربه‌های تلخ و شیرین برنامه هسته‌ایش را در چارچوب قواعد بین‌المللی پیش رانده. از مذاکرات اول دهه 80 که به توافق رسید و اروپایی‌ها دبه کردند تا مذاکراتی که با مدیریت آقای لاریجانی و بعد آقای جلیلی پیش رفت و سپس مذاکراتی که به تولد برجام منجر شد. در بیش از 2 دهه ایران با پایبندی بر 2 اصل همواره پای میز مذاکره‌ای که لازم بوده حاضر شده. اول، اصل پایبندی به حقوق تایید شده توسط آژانس، دوم، اصل صیانت از حقوق ملت ایران. اما با وجود حرکت مستمر ایران در چارچوب قواعد بین‌المللی، غرب همواره در برابر ایران جست نگرانی گرفته و خودش را مبتلا به سندروم نارضایتی نشان داده. اوج این زیاده خواهی در دوران ترامپ بوده که برخلاف قواعد بین المللی قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام را هم نادیده گرفت و از برجام خارج شد و به تعهدات آمریکا عمل نکرد. حالا ترامپ که از خروج برجام جنگ، فشار و تهدید نتیجه نگرفته، آتش بس را فرصت مناسبی می‌بیند تا از آب کره بگیرد. یعنی با به انحراف کشیدن مذاکرات آتش بس، موضوع هسته‌ای و خواسته خودش درباره توقف صنعت هسته‌ای ایران را به عنوان یکی از اصول آتش بس قرار دهد. در حالی که آمریکا پیش از این با پذیرش طرح 10 ماده‌ای ایران به عنوان چارچوب مذاکرات، پذیرفته بود که موضوع هسته‌ای ایران جایی در مذاکرات آتش بس ندارد. به همین دلیل هیئت ایرانی در مذاکرات اسلام آباد نشان داد اجازه نمی‌دهد آمریکا آرزوهایش درباره برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را لابلای کاغذ مذاکرات آتش بس بگنجاند و آن را برآورده سازد، چرا که راه مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات آتش بس از هم جداست. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام چند تیم تروریستی وابسته به رژیم صهیونی و امریکا در جنوب شرق خبر داد. رزمندگان این قرارگاه در جریان جنگ تحمیلی سوم 55 عضو این تیم‌های تروریستی را بازداشت و 13 نفرشان را به هلاکت رساندند. این تروریست‌ها قصد داشتند همزمان با جنگ تحمیلی سوم اطلاعات اماکن و زیرساخت‌های استان را جمع آوری و در آن اماکن عملیات تروریستی انجام دهند، اما پیش از هر گونه اقدامی به دست رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و با همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی منطقه شناسایی و بازداشت شدند. کارگزاری بمب‌های کنار جاده‌ای، حمله به اماکن نظامی، ترور مسئولان، شناسایی مراکز حساس برای اهداف هوایی آمریکا از اقداماتی بوده که این تروریست‌ها قصد انجامش را داشتند اما موفق نشدند. از این تروریست‌ها شمار زیادی سلاح و مهمات، مواد انفجاری و دستگاه‌های ارتباطی متعلق به دولت تروریستی آمریکا کشف و ضبط شد. سخنگوی وزارت امور خارجه اصرار آمریکا بر ناآگاهی از صلح‌آمیز بودن هسته‌ای ایران را نشانه سوء نیت مقام‌های این کشور دانست. آقای بقائی در نشست هفتگی با خبرنگاران تأکید کرد برنامه هسته‌ای ایران هیچگاه جز برای مقاصد صلح‌آمیز نبوده و ترساندن جامعه جهانی از موضوعی موهوم و ناموجود به اسم سلاح هسته‌ای ایران تلاشی بیهوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در انتقاد از ادعاهای مقامات آمریکایی درباره اقتصاد ایران گفت ایران می‌داند چگونه اقتصاد خودش را شکوفا کند. کسانی که تا چند روز پیش مدعی بازگرداندن ایران به عصر حجر بودند و زیرساخت‌های ما را تهدید کردند در جایگاهی نیستند که چنین ادعاهایی را مطرح کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره جزئیات مذاکرات اخیر با واسطه پاکستانی گفت از زمان بازگشت هیئت ایرانی به تهران پیام‌های متعددی تبادل شده است. آقای بقائی به حضور هیئت پاکستانی در ایران اشاره کرد و گفت در این سفر به صورت تفصیلی درباره مذاکرات اسلام آباد و دیدگاه‌های طرفین مذاکرات گفتگو می‌شود. مهدیه اسفندیاری پس از 14 ماه اسارت در فرانسه امروز به وطن بازگشت. این فعال حقوق فلسطینیان به جرم دفاع از مظلومان فلسطین اوایل اسفند 1403 در فرانسه زندانی شد. این فعال حقوق فلسطینیان در بدو ورود کشور آزادی بیان در فرانسه را ادعای بیش ندانست و گفت دولت فرانسه من را گروگان گرفته بود تا بتواند دو جاسوس خود را در ایران آزاد کند.
واقعا هنوز باور نمی کنم که بالاخره صد بالاخره اومدم بالاخره رسیدم به خاک مقدس ایران. در مورد رأی ناعادلانه هم فرانسه است دیگه. مهد دموکراسی، مهد آزادی بیان. البته دروغیم و با این حالا جزئیات پرونده رو بعدها انشاءالله بیشتر در موردش حرف میزنم، اما رأیی که دادم واقعا ناعادلانه بود. یعنی ما جز بیان حقیقت کار دیگه نکرده بودیم. من توی این مجموعه بودم، این مجموعه کارش ترجمه اخبار بود به زبان فرانسه، اخبار محور مقاومت، و جز این کار دیگه ای انجام نمیدادم. یعنی ما یک گروه بودیم و رأی دادگاه هم بسیار ناعادلانه بود. به همین دلیل ما اعتراض کردیم به رأی دادگاه و رأی دادگاه تا دادگاه بعدی که تشکیل بشه اجرایی نیست. با این حال من رو محبوس نگه داشتن، من رو گروگان نگه داشتن تا دوتا جاسوسشون برگردن فرانسه، و همون روزی که اونها آزاد شدن با اینکه جاسوس بودن من رو آزاد کردن. یعنی تماس گرفتن و گفتن که این محدودیت برداشته شده، و به محض اینکه این رو گفتن مسلمان اولین کاری که کردیم مقدمات سفر فراهم کردن بود و انشاءالله به زودی خانوادم رو ببینم، دوستانم رو ببینم. اولا که افتخار میکنم به ملت ایران. ملت ایران واقعا ملت بی نظیری هستن و واقعا مبعوث شدن، و واقعا این رسالت تاریخی بر دوش ملت ایرانه که نه تنها منطقه رو از ظلم و ستم پاک کنه، که این رو در سطح جهانی اجرایی کنه انشاءالله. این باور قلبیمه و تعارف نیست، و واقعا به مردم ایران افتخار میکنم و افسوس میخورم که تمام این مدت مردم من توی کف خیابون در حال مقاومت بودم و من نمیتونستم حضور داشته باشم. خیلی خیلی افسوس خوردم. و در مورد شهادت قائدمون امام خامنه ای هم که شهادت ایشون رو به مردم ایران و مردم آزاده جهان تبریک و تسلیت عرض میکنم، و شهادت هموطنانمون رو هم. اما این جمله رو یادم نمیاد از کی شنیدم، اما حقیقت داره که شهدامون از فیزیکشون که توی این زمین دارن زندگی میکنن قوی تره. شهید قاسم سلیمانی قوی تر از حاج قاسم سلیمانیه، شهید امام خامنه ای قوی تر از امام خامنه ای. و انشاءالله که من هم بتونم به صفحه این مردم مقاوم بپیوندم و مقاومت رو ادامه بدیم تا جهانی کردن انقلاب.
ایستادگی در تجمعات شبانه برگ برنده ملت ایران. این ایستادگی مردم دسیسه رئیس جمهور امریکا را به باد داده و او را مجبور به ساخت انواع دروغ ها کرده است.
مردم بی نظیری که با حضور هر شب خودشان در خیابانها و میادین حالا یک رکورد در دنیا در حمایت از کشور ثبت کردن.
از اولی که آقامو شهید شد تا الان هر شب اومدم.
من از همون اول پای کار بودم تا الان.
45 شبه
تا کناره
بیاید. تا هر وقت لازم باشه
بکنم 42 شب هست ما داریم یه.
از شب اول بودیم
بکنم 40 شب شده
40 خورده ایم.
رکوردی که همگان از این جمعیت عظیم در حیرتن الا رئیس جمهور آمریکا و دشمنان که صداشون بابت چنین حضوری در نمیاد.
مادر چرا مردم هر شب میان؟
میره که پای میهن، پای وطن، پای خاکمون.
هر موقع توی جنگ شرایط سخت‌تر شد مردم بیشتر میان.
همه قلبن میان، همه با عشق میان.
تو کل دنیا ایران تک واقعا با این ایمان اعتقادی که دارن
مردم کشور ما خاصن.
اصلا شما من یه غیرتمند مثل ایرانی دیدین؟
اصلا هیچ جا نیست، فقط ایرانه.
البته مردم میگفتن ترامپ تلاش میکنه روی واقعیت ها سرپوش بذاره، ولی در عوض تا دلتون بخواد لحظه به لحظه به دنیا داره دروغ تحویل میده.
این جمعیت رو نمیبینیم یه هوش مصنوعیه.
تمام مصاحبهاش، تمام حرفایی که زد همه دروغ.
مثل اینکه نیروی هواییتون رو نابود کردین، نیروی زمینیتون رو نابود کردین.
چهل بار گفت که نیروی دریایی رو از بین بردیم.
گفتش ما اومدیم تنگه رو باز کردیم.
تنگه هرمز رو دارم کنترل میکنم.
دفکشه ما رد شدن، ما محاصره کردیم.
اومدیم کمک ایران.
گفتش که زیر به زیر ساختای ما حمله نمیکنه، ولی همچین کاری رو کرد.
دعوایشون رو کلا از کار انداختیم.
خودت یاد دستمون در رفته دروغاش.
این دروغ های ترامپ ریشه در شکست های پی در پی آن در مقابله با ایران داره که حالا تلاش میکنه با تحریف واقعیت ها جلوی افول قدرت آمریکا در دنیا رو بگیر.
همین تنگه هرمزی که میگم میتونم ببندم، میام محاصره میکنم، تونست محاصره کنه.
ما این مملکت رو 20 ساعته میگیریم، هیچ غلطی نتونست بکنه.
فعلا به دست و پای کشورهای دیگه افتاده.
همه دنیا دارن ازش دوری میکنن.
نقاصای
آخرش رو کشوری که تحت امر حیدر.
با تمام این صحبت ها اما حضور شبانی مردم که حسابی ترامپ و دار و دستش رو به سطور در آورد و عصبانی کرده، این شبها در خیابانها و میادین همچنان پرشور ادامه دارد.
26 میلیون ایرانی برای دفاع از خاک کشور اعلام آمادگی کردند. به دنبال تهدیدهای دشمن امریکایی صهیونیستی علیه سواحل جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شد که در 17 روز اجرای آن بیش از 26 میلیون نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی جانفدا.ir مراجعه کنند. طرح استیضاح وزیر جنگ امریکا در کنگره تنظیم شد. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، دموکرات‌های مجلس نمایندگان امروز طرح استیضاح پیت هکست را ارائه خواهند کرد. در این طرح، هکست به سوء استفاده از قدرت، ارتکاب جنایات جنگی و سایر تخلفات جدی متهم شده. این طرح جدیدترین نشانه از اتحاد دموکرات‌ها علیه دولت فعلی امریکا است. طرح 7 صفحه استیضاح هکست عمدتاً بر تجاوز نظامی امریکا به ایران، ماجرای رسوایی افشای حرف‌های محرمانه در یک شبکه اجتماعی موسوم به سیگنال گیت و سوء رفتار شخصی هکست تمرکز دارد. این طرح از سوی یاسمین انصاری، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت آریزونا ارائه شده و 8 حامی دموکرات دارد. روسیه درباره سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از مذاکرات اسلام آباد به عنوان پوششی برای حمله به ایران هشدار داد. شورای امنیت روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش شمار نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اعلام کرد ممکن است آمریکا و اسرائیل از گفتگوها به عنوان پوششی برای تدارکات عملیات زمینی در ایران استفاده کنند. در این بیانیه به استقرار 50,000 نظامی آمریکایی و 500 بالگرد و 20 کشتی جنگی امریکا در منطقه اشاره شده است. در بیانیه شورای امنیت روسیه آمده است، محتمل است که نیروهای ائتلاف از آتش بس کنونی به منظور پر کردن مجدد تسلیحات ضد موشکی و تهاجمی و همچنین فعالیت‌های اطلاعاتی استفاده کنند. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در تحلیلی نوشت رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت ایران در میدان نبرد تسلیم شود، سپس امیدوار بود در میز مذاکره تسلیم شود. ترامپ اکنون با اعلام محاصره بنادر ایران به این امید است که ایرانیان را تسلیم کند که درباره موفقیت آن تردیدهای زیادی وجود دارد.
ماجراجویی های ترامپ در پی شکست های پی در پی نظامی و سیاسی بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشته است. دیلی تلگراف نوشت دیدن این که چه کسی بازنده است آسان تر از دیدن آن است که چه کسی برنده می شود و ایران نشان داده است تاب‌آوری بیشتری دارد.
آمریکا کنترلش را بر موقعیت ها از دست داده است. به همین علت ترامپ و دولتش تلاش می کنند با محاصره تنگه هرمز بحرانی را که پدید آوردند جهانی کنند تا بلکه دیگر دولت ها مثلا چین به نجات آمریکا بیایند و بر ایران فشار آورند تا تنگه هرمز را باز کند و با آمریکا گفتگو و معامله کند.
محاصره تنگه هرمز که ترامپ وعده داده بود یک روز هم دوام نیاورد. نخستین کشتی چینی روز سه‌شنبه در برابر چشمان نظامیان آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرد.
هرمز مسیری حیاتی برای عبور کالا و انرژی است. اقدام آمریکا در محاصره این تنگه مهم خطرناک و غیر مسئولانه است.
وزیر دفاع چین هم در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی نوشت
کشتی‌های ما از تنگه هرمز عبور می‌کنند. ما با ایران قراردادهای بازرگانی و انرژی داریم و از دیگر کشورها می‌خواهیم در روابط میان چین و ایران دخالت نکنند. ایران بر تنگه هرمز مسلط است و کشتی‌های ما اجازه عبور دارند.
صاحب نظران آمریکایی هم علیه اقدام ترامپ موضع گرفتند.
اقدامی کاملا خطرناکه چون جون نظامیان آمریکایی که بخوان کشتی‌های ایرانی رو بازرسی کنن در معرض خطر قرار میده و اگه کشتی‌ها متعلق به دیگر کشورها باشن باز هم خطرناکه. مثلا اگر ارتش آمریکا بخواد کشتی‌های چینی یا روسی رو که از بنادر ایرانی بارگیری کردن متوقف و بازرسی کنه نوعی اعلان جنگ به چین و روسیه خواهد بود.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم اختلال در جریان انرژی و تجارت از گلوگاه حیاتی تنگه هرمز می‌تونه موجی ویرانگر از شوک‌های اقتصادی به راه بیاندازه، موجی که به گفته اقتصاددانان غربی می‌تونه با پیامدهای فراتر از همه‌گیری ویروس کرونا زنجیره تأمین جهانی رو مختل و یکی از سنگین‌ترین بحران‌های اقتصادی رو به کشورها تحمیل کنه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین با تکذیب کمک‌های نظامی به ایران گفت اگر آمریکا بر اساس این اتهامات تعرفه‌ها را علیه چین افزایش بدهد چین هم با اقدامات متقابل پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا با استناد به برخی گزارش‌های ادعایی درباره اقدام چین به فروش سلاح به ایران در دوره آتش بس چین را به اعمال تعرفه‌های گمرکی 50% تهدید کرده بود. در همین حال سخنگوی سفارت چین در واشنگتن با اعلام اینکه کمبود در بازار انرژی جهانی ریشه در وضع تنش‌آلود منطقه غرب آسیا دارد، خواستار پایان فوری عملیات نظامی در این منطقه و جلوگیری از تأثیر بیشتر آشفتگی خاورمیانه بر اقتصاد جهانی شد. رئیس جمهور کولومبیا کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را به تعلیق توافقنامه‌های نظامی خود با رژیم صهیونیستی دعوت کرد. گوستاف پترو از این کشورها خواست با الگو گرفتن از تصمیم اخیر ایتالیا در این خصوص دست به این اقدام بزنند. نخست وزیر ایتالیا دیروز از تعلیق توافق نظامی این کشور با رژیم صهیونیستی به علت تحولات منطقه غرب آسیا خبر داد. این توافق شامل تبادل تجهیزات نظامی و تحقیقات فناوری بود. این تصمیم در میان تشدید اعتراضات بین‌المللی علیه تجاوز به ایران گرفته شده است. ایتالیا در سال 2024 میلادی هم محدودیت‌هایی را برای صادرات تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی اعمال کرده بود. مقاومت اسلامی لبنان در چندین نوبت 11 شهرک صهیونیست نشین را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف حملات موشکی و پهپادهای انتحاری قرار داد. رادیو ارتش اشغالگر اعلام کرد صبح امروز طی تنها 3 دقیقه بیش از 20 موشک به سمت شهرک‌های شمال اسرائیل شلیک شده است و آژیرهای خطر از جمله در کریات شمونا و حومه آن دبوی و مسکاف آم در الجلیل به صدا در آمدند. گزارش های رسانه های صهیونیستی هاکی است که حملات اخیر حزب الله شهرهای عکا و نهاریا را نیز هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین امروز محل تجمع نیروهای صهیونیست را در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هدف قرار داد. در این حال حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان با اشاره به آتشبار رژیم صهیونیستی در این شهر گفت بنت جبیل پا بر جاست و واژه عقب نشینی در قاموس رزمندگان مقاومت وجود ندارد. در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را در جنوب لبنان تشدید کرده و نیروهای این رژیم محاصره منطقه بنت جبیل را تشدید کردند. همزمان محمود قماتی نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان از روند مذاکرات جاری میان دولت این کشور و رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت این گفتگوها نه تنها به توقف جنگ منجر نشده بلکه با اصول حاکمیت ملی لبنان نیز همخوانی ندارد. این مقام حزب الله با بیان اینکه ابتدا باید آتش بس برقرار شود و سپس مذاکرات غیر مستقیم در دستور کار قرار بگیرد تأکید کرد مقاومت تصمیم خود را برای مقابله با رژیم اشغالگر گرفته است و این مسیر را ادامه خواهد داد. هیئت دولت با تمدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز تا پایان شهریور ماه موافقت کرد. بر اساس مصوبه هیئت دولت، وارد کنندگان کالاهای اساسی از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شدند و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی نیز مطابق تشریفات تعیین شده فراهم است. همچنین واردات انجام شده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی تلقی خواهد شد. بر اساس مصوبه تسهیلات ویژه دولت برای وارد کنندگان و تنظیم بازار، دام زنده هم به فهرست اقلام قابل واردات از طریق مرزها اضافه شد. هیئت دولت همچنین تدابیر ویژه‌ای برای تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ مصوب کرد تا از نوسانات احتمالی جلوگیری شود. سخنگوی دولت هم از طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده در جنگ خبر داد و گفت رقم 100 هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شده است. فعال شدن کارت طرح امید مادر خبر دیگر سخنگوی دولت به مادران بود که به گفته خانم مهاجرانی از ابتدای سال 1405 این طرح آغاز شده و ماهیانه مبلغ 2 میلیون تومان به حساب مادران تا 2 سالگی کودک واریز می شود. ثبت نام تحصیلات حمایتی کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ آغاز شد. وزارت اقتصاد اعلام کرد ثبت نام تحصیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ از امروز به مدت 5 روز در سامانه کات به نشانی kat.mefa.ir ادامه دارد. این تحصیلات برای تأمین سرمایه در گردش، کمک به پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال ارائه می شود. بنگاه های دارای 2 تا 50 نیروی کار بیمه شده و دارای مجوز فعالیت می توانند با نام نویسی در این سامانه از تسهیلات 440 میلیون تومانی برای هر کارگر و بازپرداخت در 2 تا 4 قسط طی 6 ماه استفاده کنند. نرخ سود پایه 23% است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به 18% کاهش می آمد. بنیاد ایران پیشرفته و بانک مرکزی برای احیاء و رشد واحدهای دانش بنیان حوزه کشاورزی که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده‌اند تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد از طریق ارائه خدمات مالی و بانکی تسهیلاتی به مبلغ 1 همت از محل منابع مالی داخلی و سایر منابع مالی بانکی صرفاً به شرکت‌های دانش بنیان و فناور در حوزه کشاورزی که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده‌اند پرداخت شود.